الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره کیفیات مخصوص به کم بود. فرمودن که کیفیات مخصوص به کم یک قسم اونهایی است که مربوط به کم متصل قاره، و یک قسم اونهایی است که مربوط است به کم منفصل. اونچه که راجع به کم متصل قار بود خودش دو قسم بود: شکل و زاویه و ما لیس به شکل و زاویه. راجع به این ما لیس به شکل و زاویه فقط دو تاشو مطرح کردن صریحاً، و اون استقامت و استداره بود که از صفات خطه، یعنی از کیفیات مختص به خطه. ولو اینکه در ذهن مثل استوا و تقعر تحدب که از صفات سطح، یا مکعب بودن، هرم بودن و امثال اینها که از صفات حجم، اینا هم مطرح شد و اینا مفصل نبود، همین استطرادن یه اسمی ازش برده. حالا راجع به همین مستقیم و مستدیر می‌فرمایند با توضیحاتی که راجع به مستقیم و مستدیر داده شد، که گفته شد اینها کیفند، کیف مخصوص به کم نه کم، و گفته شد اینها تخالفشون تخالف نوعیه، به دلیل اینکه نمیتونه خط به شخصه باقی باشه و استقامتش از بین بره و استداره به جای او بیاد. پس معلوم میشه استداره و استقامت عرضی نیستند، مقومند برای مستقیم و مستدیر. پس بنابراین میشن دو چیزی که ذاتن و نوعن مخالف با همن. فرانت با این توضیحاتی که دادیم معلوم میشه دو تا مسئله: یکی این که مستقیم و مستدیر متضاد نیستند. برای اینکه در متضاد که میگیم باز عرض میشه، یعنی تضاد اصطلاحی، اون تضادی که از اقسام تقابله، و الا تضاد عرفی چرا؟ خط مستقیم با خط مستقیم منحنی که مقصود از مستدیر اینجا هم منحنی هست تضاد داره. اما از نظر اصطلاحی تعریفی هست برای ضدین، و اون اینکه امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد بینهما غایت الخلاف داخلان تحت جنس قریب. حالا میاد فرمان مستقیم و مستدیر متضاد نیستند، برای اینکه دو تا از قیودی که در ضدین لازمه در اینها مفقوده: یکی این که تعاقب بر موضوع واحد نداره، سفیدی و سیاهی که متضادن روی موضوع، یعنی یه جسم واحد به شخصه میتونه یه وقت سفید باشه و یک وقت سیاه، اما یک خط واحد به شخصه نمیتونه هم مستقیم باشه یه وقت و همون خط به شخصه مستدیر باشه، چون گفتیم امکان نداره شخص باقی بمونه در همون بیان گذشته. پس بنابراین یتعاقبان علی موضوع واحدن صادق نیست. مشکل دیگر اینه که بینهما غایت الخلاف باید باشه بین متضادین. بر من دو تا خط، یه مستقیم و یه منحنی رو وقتی در نظر بگیرید نمیتونید بگید بینهما غایت الخلاف، برای اینکه هر منحنی منحنی تر از اون چه هست میتونه باشه، و شکی نیست که بین مستقیم و منحنی تر از این منحنی مفروض خلاف بیشتره، و چون این انحنا حدی نداره که بگیم در یه جایی میرسه، اولا ما انحناء مطلق میگیم نه یه انحناء خاص، میخوام بگیم انحناء مطلق ولو یه ذره خم باشه انحناء، با استداره متضاد نیست، برای اینکه بین هما غایت الخلاف نیست. علاوه بر اینکه هر چه انحنا فرض کنید باز از اون هم یه مقدار بیشتر میشه. پس بنابراین تضاد بین مستقیم و مستدیر نیست. بعد استطرادن بفرمان همونطور که بین خود خط و سطح نیست، نمیتونه بگید خط و سطح دو کم متضادن، برای اینکه سطح یه موضوع داره، خط یه موضوع دیگه ای داره، روی موضوع واحد نیستن. سطح موضوعش حجمه، خط موضوعش سطحه، چون خط طرف خط سطحه و سطح طرف حجمه. چنانکه که بین سطح و جسم تعلیمی هم همینطور، یعنی سطح و حجم هم بینشون تضاد نیست، چون اونا موضوعش فرق میکنه. حجم عارض جسم میشه، جسم طبیعی، اما سطح عارض حجم میشه، موضوعش حجمه. پس بنابراین باز بین هما غایت الخلاف، یعنی بین یتعاقبان علی موضوع واحد نیست. چنان که خود سطح ها مثلا یه سطح مستوی با یه سطح محدب تضاد نداره، برای اینکه امکان نداره به موضوع واحد شخصی تعاقب کنند، اون موضوع تا تغییر نکنه سطحش هم تغییر نمیکنه. چنان که بین اجسام تعلیمی تضاد نیست، مثلا یه مکعب با یک مخروط نمیشه بگی تضاد، چون تا شخص اون موضوع عوض نشه امکان نداره که تکعب و مثلا استوانه بودنش عوض بشه. این یه حکم. حکم دیگر اینه که مستقیم و مستدیر درش اشتداد و تضعف نیست، نمیشه بگیم مثلا استقامت یه وصفه و استداره شدت اونه یا ضعف اون، چنانکه که نمیشه خود استقامت رو بگی استقامت شدت و ضعف داره، برای اینکه شدت و ضعف در جایی تصور میشه. یا مثلا منحنی، این منحنی با اون منحنی، این شدید نسبت به او و اون ضعیف نسبت به این، برای اینکه شدت و ضعف در جایی فرض میشه که شدید همون ضعیف رو داشته باشه با اضافه. ما که دیدیم خطوط این کیفیاتشون وقتی عوض میشه که خود اون موضوع هم عوض بشه، پس هیچ کدومشون مشتمل بر دیگری نیستن. نمیشه بگی این خط با استقامتی که داره مشتمل هست بر استقامت اون یکی و اضافه هم داره، یا این خط با استدارهی که داره استداره خط دیگر را داره با اضافه، و همینطور نسبت به مستقیم با مستدیر. مثلا بگی اون استقامتی که در مستقیم هست در مستدیر هست، یه چیز دیگه هم هست. اینا شدت و ضعف دارشون. بله
خیلی مستقیم باشه
این عرفی شد. بله، یعنی یه خط مستقیم هست یکیش مستقیم نیست، امرش دائر بین وجود و عدمه. بله، شما که میگید انحناش کم، یعنی اون منحنیه که انحناش بیشتره همون انحنا کمتره رو داره با اضافه یا نه، یا دو تا انحنا. فرمان و یتفرع علی ما تقدم دو امر، اولا ان لا تضاد بین المستقیم و المستدیر، تضاد نمیتونه باشه بین مستقیم و مستدیر، لعدم تعاقب علی موضوع واحد و لعدم غایت الخلاف، به خاطر دو جهت، یکی اینکه تعاقب بر موضوع واحد ندارن، روی موضوع نمیتونن بیان، و یکی هم غایت الخلاف بینشون. و کذا ما بین خط و سطح، چون اینجا هم متعاقب بر موضوع واحد نیست، ما بین سطح و جسم تعلیمی اونجا هم تعاقب بر موضوع واحد، ما بین خود سطوح، سطح مستوی و سطح محدب مثلا، و بین اجسام تعلیمیه انفسها، مثلا یه مکعب فرض کنید با یه استوانه، چون تعاقب بر موضوع واحد نه. و ثانیاً ان لا اشتداد و تضعف بین المستقیم و المستدیر، تشکیک به شدت و ضعف که اسمش اشتداد و تضعف، شدت داشتن و ضعف داشتن بین مستقیم و مستدیر نیست. چرا؟ اذ من الواجب فی التشکیک ان یشمل الشدید و علی الضعیف و زیاده، زیرا از چیزهایی که لازم است در تشکیک اینه که یشتمله زارن درستش باشه، حالا خب مشتمل باشد شدید بر ضعیف و اضافه. فقط تبینه که خط مستقیم لا یتضمن المستدیر، اینطور نیست که مستقیم همون مستدیر باشه با یه اضافه ای، و بالعکس، یا مستدیر همون مستقیم باشه و یه اضافه ای. خب این قسم دوم از اقسام کم، کیف مخصوص به کم، بحثش تمام میشه اینجا. از اینجا قسم سوم شروع میشه. قسم سوم عبارت است از کیف مخصوص به کم منفصل. فرمان کیفیاتی که مخصوص به کم منفصله، مثل زوجیت و فردیت، یک عدد در عین اینکه عدد متصف است به وصف زوجیت، یکی متصف است به وصف فردیت، یعنی یکی تقریبا نصف میشه یکی نصف نمیشه، یعنی نصفی که عدد صحیح باشه داره، یکی نصفی که عدد صحیح باشه نداره، میشه زوج میشه فرد. یا مثلا تربی، یه عدد مربع یک عدد مربع نیست، مثلا 4 مربع دوست، مربع یعنی همون مجذور، حاصل ضرب هر عددی رو در خودش بهش میگن مربع اون عدد. یا یه عددی جذر هست، مثل 2 که جذر هست برای یه عددی، یه عددی نسبت به عدد دیگه جذر نیست، مثل همین عدد، مثلا عدد 2 نسبت به 5 جذر نیست. یا مثلا یه عددی کعبه یک عددی هست، مثل 2 برای 6 برای 8 یه وقت نیست، بله یه وقت نیست، مثل همین 2 مثلا برای 5 و امثاله. یا مثلا منطق بودن، اسم بودن و این صفات مختلفی که برای عدد هست. بفرمایید این صفاتی که داریم میگیم اینا غیر عدده، اینا کیف نه کم، چنان که غیر اون مقولات اضافیه، یعنی از مقولات نسبی هم نیست. دلیلش اینه که عدد به ما هو عدد قابل انقسامه، ولو مراتبش مختلفه، 2 یه مرتبه از عدد، 3 یه مرتبه از، 4 یه مرتبه است، ولی بالاخره خاصیت عدد قبول انقسامه. اما شما این صفات رو وقتی در نظر میگیرید، این صفات به ما اینکه این صفاتن قابل انقسام نیستن، یعنی زوجیت ولو عارض 2 میشه که 2 قابل انقسامه، اما خود زوجیت به ماهیت زوجیت قابل انقسام نیست. پس اون تعریفی که برای کیف گفتیم که لا یقبل القسمت لذاته شاملش میشه. لا یقبل نسبت هم که خیلی روشنه، زوجیت نسبت درش نیست، که حالا مثلا حتما باید در ارتباط با یه عدد دیگری در نظر بگیریم، بگیم این زوجه، یا یه عدد رو در ارتباط با عدد دیگری در نظر بگیریم و بگیم فرده. پس بنابراین چون زوجیت و فردیت در حقیقت خودش اضافه نیست، لذا می‌فرمایند که تعریف کیف که لا یقبل القسمه ولا النسبه لذاته شامل حالش میشه، در حالی که اگه کم بود باید قابل قسمت باشه، فی حد ذاته، یعنی به ذات با قطع نظر از معروض خود زوجیت قابل قسمت باشه. نه، زوجیت هم مثل سفیدیه، همونطوری که سفیدی قابل قسمت نیست مگر به تبع سطح، زوجیت هم قابل قسمت نیست مگر به اینکه اون عدد رو تقسیم کنی، اون وقت زوجیت هم تازه تقسیم نمیشه، از بین میره. حتی در اینجا از بین میره، یعنی زوجیت مثلا اگر دو رو تقسیم کردیم میشه دو تا یک، زوجیت اصلا نابود میشه. این برخلاف اون کیفه که روی یک سطح، وقتی سطح رو تقسیم کردی سفیدی نابود نمیشه، حرارتی که در یک جسمه وقتی جسم رو تقسیم کردید اون حرارت نابود نمیشه، اینجا اصلا کلا نابود میشه. روی موضوعش از بین میره. خب یعنی زوجیتش هست، این که بدتر شد. ها خیلی خوب، پس چه بهتر، یعنی هم موضوعش از بین میره هم خودشه بهتر. چه بهتر، بله خیلی خوب. میفرمان که و همینطور مثلا این مربع بودن یک عدد خودش به ما انه مربع، مربع یعنی وصف تربیع قابل انقسام نیست، اون چی که قابل انقسام اون عدد است که متصف است به این تربیع یا تکعیب یا مثلا اسمیت، مثلا منطقیت و امثال اینها. بعد می‌فرمان اگر به این صفات عدد توجه کنید معلوم میشه که نظیر اون احکامی که برای استداره و استقامت گفتیم اینجا هم هست، یعنی نمیشه گفت بین این احوال عددیه تضاد هست. مثلا نمیشه این زوج و فرد ضدانه، برای اینکه لا یتعاقبان علی موضوع واحد، نمیشه بگی یه موضوع یه وقت زوجه یه وقت فرد، در حالی که در تضاد مستلزم تعاقب علی موضوع واحد هست. چنانکه نمیشه بگی بین اینها تشکیک هست، مثلا بگیم که زوج و فرد، زوج همون فرده، یعنی اصل فردیت رو داره با اضافه، یعنی زوج همون فرده منتها فردیتش مثلا شاقتره. زوج با فرد جمع نمیشه چون یا عدد یا نصف داره، نصف عدد صحیح، نصفی که عدد صحیح باشه، یا نداره. چنانکه خود فردیت یا زوجیت در اقسامی که داره، مثلا سه فرده پنجم فرده، نمیشه بگی پنج فردیتش بیشتره از سه، یا مثلا دو زوج چهار هم زوجه که به چهار میگن زوج و زوج، چون زوج دوست که تازه خود دو هم زوجه، و من دوتاش زوجه، اما اینا نمیشه بگی شدت و ضعف، برای اینکه شدت و ضعف مال جایی است که در قوی ضعیف باشه با اضافه، و اگر بخواهد در قوی ضعیف باشه خب اون ضعیف که رو موضوع خودشه، باید موضوع ضعیف هم در قوی باشه. اون وقت معناش اینه که یک عدد چهار مثلا هم دو هست و هم چهار، ما این رو قبول نداریم، گفتیم که کسی بگه چهار یعنی دو تا دو، چهار یعنی دو تا دو نیست، دو تا دو مساوی است با چهار، نه چهار یعنی دو تا دو. دو تا دو که میگید تفکیک میکنید دو تا، یه دو تا رو از یه دو تای دیگه، در حالی که چهار در جایی است که همه رو با هم منظور کردید، اینا با هم با تفکیک شدهش واقعا یکی نیست، یا با همه یا تفکیک شده. روی این حساب پس روی موضوع واحد چون نمیتونه بیاد، پس نمیشه بگی زوج و زوج همون زوجیت رو داره، یه مقدار شدیدتر چون موضوعش از بین میره. ترکیب نیست، عرض امریس بسیط، عرض امریس بسیط یعنی وقتی که چهار واحد شما داشتید این چهار واحد یک چهارند، نه دو عددند که یکی دو و یکی دو، یعنی همین که دو تاش
نمیگیم دو تا دو تا هستن، میگیم چهار تا تک واحدی.
بله چهار تا تک واحدی بسیار عالیه.
وقتی ما چهار رو لحاظ
میکنیم
چهار رو من
حیث
مجموع عددان واحد لحاظ
میکنیم. بله اصلا تو بله بله چهار یعنی همین چهار تا واحد، اما چهار تا واحد با هم چهاره، نه یکی.
اونجا ما دوتا رو با هم میگیم چهاره، دو تا دوتایی با هم
نه
میگیم.
آن دو تا دو تا یعنی شما فرقش اینه که دوها متوقف بر اینه که خود اون واحدها رو یک بار جزء اینها در نظر گرفته باشید، یعنی دو تا واحد دارید میشه دو، دو تا واحد دیگه هم دارید اونم شد دو. اما چهار دو تا دوست، چهار دو تاست در این بیان شما شد چهار، یعنی اون دو هر کدوم از اون مجموعه دو تا واحد ها که شده بود یه دوش، تازه شده حالا یه واحد. اون دو تا هم که با هم قرارشون دادید و اونم شده یه واحد، این دو تا واحد ها مساوی است با چهار، یعنی این دو تا واحده، چون اون در حقیقت اثنینیت باعث شده که هر کدام از این واحدها دیگه وحدت ندارن مگر جزئی از یک واحدن، یعنی خود اون دو تا واحد دیگه الان شما نمیگی چهار تا واحد، میگی دو تا دو، یعنی هر کدوم از اون دوها رو یک واحد در نظر گرفتید، یک واحد منظور کردید. بنابراین اینی که الان دارید میفرمایید دو دو اساساً چهار نیست، دو تا دو، یعنی دو ایست که معروضش این دو هست و اون دو، یه وقت دو عارض میشه بر وحدات بلا اصاله، یه وقت عارض میشه به وحدات اعتباری. این دو یک واحد اعتباری است، اون دو هم یک واحد اعتباری است، دو تا از این واحدهای اعتباری شد دو.
شما دو تا دو واحد رو نمیتونیم بگیم چهار، منتها چهار تا چهار
آها آه. برای اینکه دو تا واحد دو تا، یعنی اینها یا اعتبار وحدتشون شده یا نشده. اگر دو تا واحد دارید، خب اون واحد حالا دوتایی میخواد باشه یا یکی، بالاخره دوتا دارید، مثل اون که میگیم دو تا دهگان، مثل اون عدد دهگان همینطوره، دهگان یه وقت مثلا دو ده تا، سه ده تا، چهار ده تا، این الان سه است، چهاره، منتها هر واحدی از این عددی که شما در نظر گرفتید مثلا سه که میگید، هر واحدیش خودش وحدت اعتباری داره و مجموعه ایست از وحدات حقیقی. عدد بالاخره اونیست که حاصل میشه از تکرر واحد، وقت واحدها یه وقت واحدهای حقیقیه یه وقت واحدهای اعتباری. اون وقت حالا اینجا یا باید واحد حقیقی منظورتون باشه یا واحد اعتباری. اگه واحد حقیقی هست دو تا دو ندارید، چهار تا واحد حقیقی، یا واحدهای اعتباری فقط دو تا دو دارید چهار ندارید. مگر بگید دو بار لحاظ میکنم، میگیم خب وقتی دو بار لحاظ کردید اینطوری میشه چهار واحد است و دو تا دو واحد، اینا مساوی با هم، هم درسته.
بگیم اون دو از دو تا یه واحد تشکیل شده، این چهار از دو تا میشه،
بله
هر دو هم از دو تا یه واحد تشکیل،
بله بله، یعنی اون دو هر کدوم واحدهای حقیقی داره، چهار دو تا واحد اعتباری داره که هر کدوم از اون دوها یک واحدن برای این دو دوتای شما، چون میخواید دیگه دو تا چیز، دو تا واحد نمیگید، دو تا دو، یعنی هر کدوم از اون دوها شده برای شما یه واحد.
مثلا تکیل دارم میگن فقط در اعداد یک عادت واقعی ترکیب عادت،
نه نه ترکیب بر اون نداره، عاد یه مسئله دیگه ایه. این کلام مبتنی است بر این که العدد تعریف میشه به ما یحصل من تکرر الواحد، این مبتنی بر اینه. عاد رو شما هر چی میخواید بفرمایید، چون عاد یعنی جزء العدد که با اسقاط اون از عدد عدد رو تباه میکنه، تمام میکنه. حکم سومی که در باره این کیفیات مخصوص به کم منفصل میگن و کلن ببخشید این حکم مال همه است، اینه که کیفیات مختص به کم هم در مجردات هست هم در مادیات، یعنی مثلا اون قبلی ها شکل، شکل و زاویه همونطور که در مادیات هست در مجردات مثالی هم هست، بنابراین که کسی مثال رو قائل باشه و مثال رو یک موجود مجرد بدانه. این اشاره است به اینکه مشاع این حرف رو قبول نداره، نظر بنابراین که نظر مشاع رو اینجا نپذیریم و نظر مخالفش رو بپذیریم که نظر خدا آقای طباطبایی ملا صدرا همینه. و همینطور مثلا استقامت و استداره همونطوری که در مادیات هست در موجودات مثالی هم هست. این خطی که شما در ذهنتون ترسیم میکنید یا سطحی رو که در نظر میگیریم وجود مثالی داره، در عین اینکه این یا سطح مستوی است یا محدب یا خطش خط مستقیمه یا خط منحنی، چنانکه زوجیت و فردیت هم در مجردات هم در مادیات. در مادیات که میبینیم در مجردات هم مثلا میگیم این چهار تا زوجن، چهار ملک زوجن، یا مثلا خداوند متعال فعال. خداوند متعال عدد نداره چون واحد عدد نیست، تازه واحد لا به عدد اون یه معنای خاصی هم داره که شاید قبلا هم بهش اشاره شد، بعدم انشاءالله میاد. مثلا در سه تا ملک رو وقتی در نظر بگیرید اینا میگید فردن، عدد دارن، وقتی عدد دارن بالاخره یا زوجه و یا فرد. یا در موجودات مثالی مثلا دو تا صورت ذهنی زوج، سه تا صورت ذهنی فرده. بفرمایید که و اما القسم الثالث فالزوجیت و الفردیتان العارضتان للعدد و کذا التربیع و التجذیر و التکعیب و ما ینازعها. قسم سوم مثل زوجیت و فردیت است که عارض عدد میشه، تربیع مربع بودن مثل چهار که مربع دوست، تجذیر جذر بودن که مثلا دو جذر چهاره، تکعیب مثل این که دو کعب هشته و ما ینازعها از صفات عدد. اینا رو میشه این کیفیات مخصوص به کم منفصل و هی من الکیفیات، اینها کیفن نکم لصدق حد دل کیفه علیها، چون تعریف کیف بر اینها صادقه. از کجا میفرمایید تعریف کیف صادقه؟ میفرمایید و هو ظاهر به نظر به دو مسئله، به نظر الا ان کل مرتبه من مراتب العدد نوع منه مستقل فی نوعیته مباین لغیره یشارک سایر المراتب فی الانقسام. هر مرتبه از مراتب عدد رو که نگاه کنید یه نوعی از عدده که در نوعیت خود مستقل، دو یه نوع، سه یه نوع، چهار یه نوع، با غیر خودش مباینه ولی مشارک با همه مراتب در انقسام. یعنی این انقسام ویژگی است که در همه مراتب عدد هست، با اینکه انواع مختلف هستن انقسام رو دارن. اینو مسئله از اول در نظر بگیرید، این یه مسئله. یکی این که و کون این کون عطف بر اون ان کل مرتبه من مراتب العدد نوع، یعنی به نظر به این که کون الانقسام به متساویان، ببخشید این کون عطف بر کله یعنی انه بر سرش در میاد و هو ظاهرون به نظر الا انه، اون یه مسئله و یکی انه کون الانقسام به متساویان و عدم کونهی کذالک، این نعتون للانقسام. این نعتون خبر ان میشه، کون به وسیله واب عطف میشه بر اسم ان. نه ما نمیخوایم آخر، میخوایم به نظره رو درست کنیم ولی تموم نشد. میگه و هو ظاهرون، شما که گفتید حد کیف بر اینها صادقه، گفتید روشنه. چطور روشنه؟ با نظر به این که شما ببینید هر مرتبه ای از مراتب عدد مشارک است با سایر مراتب در انقسام. خب با این حالا تمام شد، یعنی اون ظاهران تموم شد که اینجا رو بگیم مبتدا.
خبران انه رو مستقل و مباینان میگیریم، انه کل مرتبه این مراتب عدد نوع من ها
اون که هست. نه اونی که هست، اونی که ما عرض کردیم، این عطفه. اون کون عطف بر کل، انه بر سرش در میاد، قهرن میشه دوباره یه اسم جدیدی برای انه، خبرش هم اون نعتون للانقسامه. یعنی به نظر به دو مسئله. بالاخره ما حساباشو کردیم، حالا بعدم شما حساب کنید اگه نظر مخالفی داشتید که ماسید میپذیرید. اون از باب اینه که عطف بر اسم و خبر انه میشه به رفع هم خونده بشه. بله. و جایزون رفع و که معطوفن علا بله معطوفن علا منصوب انه بعد ان تستکملا، یعنی بعد از اینکه اون جمله کامل شده حالا شما میتونید به رفع بخونید. به نظر به دو مسئله، یکی این که کل مرتبت من مراتب العدد ولو مباینه اما بالاخره مشارک است با سایر مراتب در انقسام، و یکی هم این که انقسام به متساویین و عدم کونهی کذالک، این نعت للانقسام، این نعت خود انقسامه، یعنی خودش دیگه قابل انقسام نیست، نعت انقسامه. غیر و قابل فی نفسهی للانقسام، در ذات خودش قابل انقسام نیست. انقسام به متساویین که از صفات، یعنی معنای همون زوجیت، زوج یعنی اون که منقسم به متساوی، این زوجیت خودش فی نفسه قابل انقسام نیست و نسبت هم درش نیست. وقف پس وقتی نظر کردید به این دوتا مسئله، نتیجه میگید که اینا کیفه، یعنی فلیس بکم ولا به واحد من الاعراض نسبیه، پس این نه کمه نه از اعراض نسبی، کیف هم همون بود که نه کم باشه و نه از اعراض نسبی، این لصدق حد دل کیف حالا تمام شد. فلیس شیء من الزوجیت والفردیه الا کیفن آرزن للکم، و نظیر البیان یجری در سایر احوال عدد مثل تربیع و تجزیر و غیر ذالک، که ولو معروض اینها که عدد باشه قابل انقسامه اما خود این صفات قابل انقسام نیست. و به تأمل فیما تقدم، از اینجا تا اون آخر ثانیاً در اسفار جلد 4 صفحه 187 این عبارت همون، یظهر اولا که لا تزاد ان، لا تزاد، اینجا مثلا تشدید گذاشته، اگه تشدید رو به چاب نگاه کنید، حالا اونجا که البته راه داشت برای اینکه زمه رو حلش کنید، اما این حتما این غلطه دیگه، اون چند تا قبلش هم ان نداشه غلط. ان لا تزاد بین هذه الاحوال العدديه، چرا؟ برای اینکه موضوع مشترکی نیست بین زوجیت و فردیت که یتعاقبان علیه، یه موضوع واحد، یه وقت زوج باشه یه وقت فرد، الان ما هوا شرط و تضاد، شرط تضاد یتعاقبان علیه موضوع واحده. و ثانیاً لا تشکیک به شدت و ضعف و نه به زیاده و نقیصه در این احوال عددی، درسته در خود عدد تشکیک به زیاده و نقیصه هست اما در احوال عددی همونطور که تشکیک به شدت و ضعف نیست، تشکیک به زیاده و نقیصه هم نیست. فکمالا یتبدل، حالا این چرا نیست، میخواد تشبیه بکنه به اون مسئله استقامت و استداره، میگه همونطوری که تبدیل نمیشه، تقوس و استداره، قوسی بودن و انحناء، همون عبارت اخرای همه، به یه تقوس و استداره دیگر مگر اینکه باطل بشه موضوع اون تقوس قبلی و وجود پیدا کنه موضوع آخری که غیرهی بالعدد، غیر اون موضوع قبلیست به شخص، غیر اوست بالعدد، وحدت عددی یعنی همون وحدت شخصی، وحدت خصوصی، تا اون از بین نره. این وقتی خب اون از بین رفت، پس بنابراین عرضش هم از بین رفته، یه موضوع از بین رفت، عرض از بین رفته، پس این عرضی که الان هست نمیشه بگی همون است با اضافه، همونطوری که در تقوس و انحنا اینطور بود، کذالک لا تتبدل زوجیتون مثلا الا زوجیت زوج زوج، همینطور تبدیل نمیشه یه زوجیت مثلا دو زوجه، این زوجیت تبدیل نمیشه به زوجیت زوج همون زوج، زوج همون زوج چیه؟ چهار زوج همین دوست، زوجیت دو تبدیل نمیشه به زوجیت زوج همین زوج مگر اینکه باطل بشه موضوعش که اون معدوده است، که اون دوست، و وجود پیدا کنه موضوع دیگری که غیر اوست بالعدد که چهاره، تا چهار محقق نشه زوجیت زوج و زوج محقق نمیشه. خب یعنی این که اگه موضوع عوض شد قهرم زوجیت قبلی عوض شد، و فی ذلک یعنی در این باطل شدن موضوع سابق و وجود پیدا کردن موضوع جدید، بطلان اون زوجیتی است که هی عرضون و وجود زوجیت اخراست بالعدد، یعنی اون شخص زوجیت از بین رفت، این یه عدد دیگری از زوجیت، یعنی شخص دیگری است، و لیس از آله که من تشکیک بشه. این تشکیک نیست که یه عرض از بین بره یه عرض دیگه به جاش بیا. و سالسن یعلم و به تذکر لما تقدم، اگه یاد بیارید اون چرا که در فصل دهم گفتیم که گفتیم کمیات غیر زمان، کم متصل غار و کم متصل منفصل، اینها در مجردات هم هست، در اون آخر فصل دهم گفتیم، میگه با تذکر اونچه قبلا گفته شد روشن میشه که کیفیات مختصه به کمیات توجد و فی المادیات، که خب روشنه، ول مجردات المثالیه، در مجردات مثالی همش پیدا میشه، یعنی کیفیات مختصه به کم همش هست، اما بعضی از کیفیات مختصه به کم مثل عدد هست که لازم نیست مجردش مجرد مثالی باشه، در مجردات عقلیه هم هست، چون عدد در مجردات عقلی هست، پس بنابراین کیفیاتش هم مثل زوجیت و فردیت خواهد بود. البته بناءً علی تجرد المثال، یعنی در حقیقت این بناءً حقیقتش اینه که، یعنی بناءً علی القول بالمثال المجرد، یعنی اگه کسی قائل به مثال مجرد بشه این تعریض داره به این که این مباحثی که ایشون در مقولات میخونن میفرمایند اینا همه بحث‌هایی است بر اساس مبانی مشاء. یه دفعه اگر یه چیزی میخوان بگن خلاف مبنای مشا، یه بناءً میارن، یعنی بر اساس اون مبنا نمیشه این حرف رو زد، اما بنابر این که قائل بشه کسی به مثال مجرد، مثل اینکه خود آقای طباطبایی قائله، اون وقت دیگه نه اینکه بناءً علی تجرد المثال مثلا ما اینو قائل نیستیم، نه، چون همونطور که در بدایه اول بحث مقولات فرمودن، مباحث مقولات رو فرمودن که ما بر اساس مبانی مشاء این مباحث رو میکنیم.
جان مرز تمام شدن تجرم مجرد و شروع شدنش چیه؟ ما این ها وقتی تفریق میکنیم مرز وجودی برش کاریم، ما مجردات رو مرز ندارم،
بالاخره دو تا هست یا نیست؟ یعنی هست، مرز مادی نداره ولی بالاخره روح شما با روح من دو تا سی یکی شی در مثال گفتیم در مجردات محض نیست، زاویه مثلا در موجودات مثالی هست،
روحانیگی رو از ارتباط تعلق روح به جسم،
نه حالا بالاخره شما عقول چند تا قائل دیانه، 10 تا قائل دیانه، دو تا هستن، یعنی مجردات رو بیش از یکی قائل دیانه، اصلا قائل دیانه، پس این باید بمونه بنابر این که اثبات بشه عالم عقل و تکثر در عالم عقل، اگه کثرت پیدا شد عدد هم حتما
هست، اونجا دیگه به اتمام مرز ماهیت نیست،
به اتمام مرز ماهیت هست، اما به این نیست که حجمش تموم میشه یه حجم دیگه به وجود میاد، ماهیت یه چیزه، ماهیت یعنی همونی که با تحلیل عقلی از وجود است، اما این که حجم تموم میشه و یه حجم دیگه به وجود میاد، نه خیر اینطور. بحث بعد قسم دیگری از اقسام کیف، قسم سوم از اقسام کیف که معروف به کیف استعدادی، کیف استعدادی رو یه اسم دیگری هم بهش میذارن و اون عبارت هست از قوه و لا قوه. اینجا وقتی گفته میشه قوه، معنای خاص به خودش رو داره، یعنی اون حالت عرضی که در یک شی هست که مقاومت میکنه در مقابل عامل خارجی، و لا قوه که گاهی هم ازش تعبیر میشه به ضعف، یعنی اینکه این شی یه جوری هست که در مقابل عامل خارجی مقاومت نمیتونه بکنه. این قوه غیر اون مبدأ فعله و غیر معانی دیگه است، میگیم خروج از قوه به فعل که در تعریف حرکت میگیم، اینها لفظ مشترک، بعدن هم خود ایشون در اوائل مرحله قوه و فعل این رو اشاره میکنن که لفظ قوه به معانی مختلفی به کار میره. خب میفرمان اگر بخوایم یه تعریف جامعی برای کیفیات استعدادیه بکنیم، تعریفش اینه: استعداد شدید برای استعداد شدید جسمانی که متوجه است به یک عامل خارجی، یعنی استعداد شدید برای تأثیر پذیرفتن از عامل خارجی یا مقاومت کردن و تأثیر نپذیرفتن از عامل خارجی، استعداد شدید به انفعال از عامل خارجی یا استعداد شدید به لا انفعال از عامل خارجی. اون استعداد شدید به انفعال رو بهش میگن لاقوه، یعنی این مقاومت در مقابل اون عامل نداره. استعداد شدید به لا انفعال رو بهش میگن قوه، برای اینکه متأثر نمیشه از عامل خارجی، یعنی مقاومت میکنه. و همین دو قسم هم هست، استعداد شدید به لا انفعال مثل صلابت، یا میفرمان مسحاهیت. مسحاهیت یعنی انسان خیلی وجودش با سلامت انس داشته باشه، که اگه همه دنیا مریض میشن این مریض نمیشه. این حالت که در یک بدنی هست که استعداد شدید است برای مقاومت در مقابل میکروب ها، ویروس ها، تمام عوامل بیماریزا، این حالت مزهاهیت یک کیفیتی است موجود در این بدن. در مقابلش استعداد شدید به طرف انفعال مثل لین، نرمی موم، اون صلابت مثل سنگ، مثل صخره، اما این مثل نرمی، یا مثل ممرازیت. ممرازیت یعنی همون که به یه کشمش گرمیش میشه، به نمیدونم به یه نخود سردیش میشه، نمیدونم، یا بالاخره فوری آماده است بدنش برای بیماری، برای اینکه هنوز هیچ که مریض نشده این مریض میشه. این حالتی که در مقابل عامل خارجی مقاومت نداره بدن، این حالت رو بهش میگم کیف استعدادی. بعضی گفتن ما یه کیف استعدادی دیگه هم داریم و اون عبارت است از استعداد شدید به فعل، استعداد شدید برای کار انجام دادن. مثال زدن مثل مسارعیت. مسارعیت یعنی اینکه آدم کشتیگیر استعداد شدید داره برای اینکه هر کرم میرسه بغل کنه بزنه زمین، ببر کشه، یه حالت اینطوری. میفرمایند که این مسارعیت و استعداد شدید به طرف فعل، اینو دیگه نمیشه از به حساب اقسام کیف استعدادی شمرد. حالا بچهش چیه؟ شاید نرسیم بخونیم.
اون معنی از قوه بگیریم، قوه معنی جور بوده و اون نیروی مبدع فعل بودن،
اون وقت میشه، ولی این معنا میخواییم بگیم یه کیف نیست، عین وجود فاعله. حالا اینو مطرح میکنن مولا صدرا، شاید نرسیم عبارتش رو بخونیم. میفرمان که در کیفیات استعدادی است که نامیده میشود قوه و لاقوه. لاقوه رو ضعف هم میگن و معنای جامع میان همه کیفیات استعدادی الذی هو به منزلت نوع من مطلق الکیف و به منزلت الجنس لانواع حل خاصته بها. این معنای جامعی که نوعی میشه از مطلق کیف و جنس میشه برای انواع خودش، یه نوع کیفه، برای اینکه کیف انواع چهارگانه داره، یه نوع کیف. جنس برای انواع خاصش، برای اینکه دو نوع تحتش مندرجه، پس بنابراین میشه جنس. اما حالا چرا میگن به منزله؟ سر این به منزله همونیست که در بحث ماهیات گفته شد که اگر بخواهد چیزی جنس باشه، متوقف است بر اینکه در خارج ماده‌ای باشه، که اون ماده رو شما تصور بکنید بشه ماده عقلی، بعد اون رو لا به شرط اخذ بکنید بشه جنس، چون جنس همون ماده است ولیکن لا به شرط، چنان که ماده همون جنسه ولیکن به شرط لا. خب اگه ما میخواییم بگیم این کیف استعدادی نوعیست از خود کیف، پس باید بگیم کیف جنسه، در حالی که کیف عرضه و قبلا گفته شد اعراض بسیطن، مرکب از ماده و صورت نیستن. اون چه در عالم مرکب است از ماده و صورت فقط جسمه. وقتی ماده و صورت ندارن پس جنس حقیقی ندارن. وقتی جنس نبود نوعی هم وجود نداره، چون نوع یعنی همون جنس به ضمیمه فصل. خواهیم بگیم نوعی از مطلق کیف، یعنی خود کیف جنسه، این نوعی از او، پس نشد. چنان که وقتی اینطوری شد، خود کیف جنس نشد و این نوع نشد، این خود باز جنس برای انواعش هم نیست، چون جنس بودن برای انواعش بعد از آن است که اون انواعش مرکب باشن از ماده و صورت، مادهشون به ذهن بیاد و لا به شرط عقل بشه، بشه جنس. در حالی که انواع اعراض هم مثل، یعنی انواع اعراض حالا هر کدومش باشه، مثل خود اعراض، خود اعراض همون انواع اعراض در وجود خارجی، انواع در حقیقت موجودن، مرکب از ماده و صورت نیست. روی این حسابی که کلمه به منزله رو در هر دو جا بود. بالاخره معنای جامع میان همه کیفیات استعدادی اینه که ان اون کیفیات استعدادی استعداد شدید، نه مطلق الاستعداد. مطلق الاستعداد رو بعدا مطرح میکنن که حالا مطلق الاستعداد پس چیه؟ اونی که مشهوره و همه قبول دارن و هیچ جای اختلاف نیست، استعداد شدید باید باشه، اونم جسمانی، نه استعداد شدیدی که در روح مثل کسی که قوه حدس قویی داره، نه، استعداد شدید جسمانی، نه هو امر خارج که متوجه به جانب یه امر بیرونی، یعنی استعداد شدید برای تأثیر پذیرفتن از امر بیرونی یا تأثیر نپذیرفتن از امر بیرونی. به معنای اینکه حالا باز فکر میکنن مثلا این تعریف خیلی رسا گویا نیست، تعریف میکنن میگن انهو این استعداد، این به حساب استعداد شدید جسمانی نه به امر خارج، انهو لذی، این یه چیزیست که یترجه بهی، رجحان میکنه، پیدا میکنه به وسیله او حدوث امری، که این حدوث امر من خارج، یعنی مربوط به خارجه، مربوط به خارجی یعنی هم متوجه به یه امر خارجیه، نه از اون امر خارجی. لا انفعال دیگه یه چیزی نیست که از امر خارجی پیدا بشه، انفعال از امر خارجیه. این من میخواد مطلق ارتباط رو بگه، بگه حدوث امری رجحان پیدا میکنه، حدوث امری که ارتباط داره به یک امر خارجی. حالا اون امر ممکنه انفعال باشه که از خارج انفعال پیدا میکنه، یا لا انفعال باشه که لا انفعال فقط ارتباط داره با خارج، نه اینکه از خارج حاصل میشه. لا انفعال یعنی هیچی از خارج در این تأثیر پیدا نشده. پس بنابراین، ولی بالاخره میگیم از اون خارج درش تأثیر پیدا نشده، یعنی ارتباط با امر خارجی داره. و لها نوعان، برای این کیفیات استعدادیه، یعنی برای همین معنای جامعی که گفتیم، دو نوعه. یکیش الاستعداد الشدید علا ان ینفعل، استعداد شدید بر تأثیر پذیرفتن، مثل ممراضیت، آماده بودن زیاد برای مریض شدن. و لین، نرمی یک جسم مثل مو. و ثانی استعداد شدید علا ان لا ینفعل، مثل مقابل های اونها، مثل مصحاحیت و صلابت. و الحق بعضهم به نوعین، نوعاً ثالثا، بعضی به این دو نوع یه نوع سومی هم اضافه کردن، و هو الاستعداد و شدید و نحو الفعل. اون استعداد شدید الا ان ینفعل استعداد شدید انفعال بود، استعداد شدید لا انفعال یعنی از خارج متأثر نمیشه، اما نه اینکه در خارج تأثیر میگذاره، اونو مطرح نکردیم ما. لذا اینا اومدن یه قسم سومی رو اضافه کردن، استعداد شدید به تأثیر گذاشتن و ایجاد کردن یه حالتی در دیگری، مثل مسارعیت. مسارعیت یعنی یه آدمی اینقدر قوی هست که به هر که میرسه تنش که بخوره اون طرف فوت میشه میره اون عقب، پرت میشه میره اون عقب. این حاله میفرمند و رده و شیخ، این قول بعض رو بعضی ها رد کردن و تبعه صدر، یعنی شیخ رد کرده و تبعه صدر المتعلهین، ملا صدر هم قبول کرده. قال فی الحسن، قسمت اول عبارت ملا صدر فقط همین تکرار این قسمتی است که آقای طباطبایی فرمودن، اینو میخونیم، اما اون استدلالشون بر این که این حرف درست نیست اون میمونه برای گفته انه لا خلافه، در این که قوه بر انفعال، این قوه بر انفعال یعنی همون استعداد شدید علا ان ینفعل، والقوه علی المقاومه، قوه بر مقاومت یعنی همون استعداد شدید علا عدم الانفعال، علا ان لا ینفعل، اینا داخلتان تحت آزن و داخلن تحت این نوع از کیف یا بعد از کیف استعدادی، اینا کیف استعدادی. و اما القوت و علل فعل، اما قوه بر فعل، هل هی داخلتون تحت آزن نوع فل مشهور انها من، فرمده مشهور اینه که بله اونم داخله. و شیخ و اخرجها من، شیخ اینو بیرون کرده گفته نه خیر نیست. و هو الحق، چرا و هو الحق؟ فرمود کما سیظهر لک وجهه، در همون صفحه بعد دو سطر بعد بیان میکنن وجهشو. فاذا اريد، پس اگر بخواهیم تلخیص کنیم یه معنایی که جامع قسمین باشه، یعنی هر دو قسم رو فرا بگیره دون الامر الثالث، اون سومی رو دیگه نگیره، فیقال اینطوری میگیم انه، یعنی این استعداد، کیف استعدادی عبارت از این کیفیت بها یترجح احد و جانب القبول و لا قبول قابلها، یه کیفیتی است که به وسیله او ترجح پیدا میکنه یکی از دو طرف قبول یا لا قبول برای این موجودی که قبول کرده این کیفیت را، دارای این کیفیت، متصف به اون کیفیت. اگر موجودی متصف شد به این کیف استعدادی، درش رجحان پیدا، به وسیله این کیف استعدادی که داره رجحان پیدا میکنه درش یا جانب قبول یا جانب لا قبول. این قسمت اول کلام الله. سلام علیکم و رحمت الله.